اینجا مدفن کسی است که میخواست اسرائیل را نابود کند. و اما خاطره ای جالب از شهید تهرانی مقدم.
خاطره مربوط میشد به یکی از عملیات های موشکی ما که موشک ما در تست سیمولیشن جواب نمیداد و ما نمیدونستیم که وارد مرحله وضعیت جنگی موشک بشه. حتی استخاره کردن آقای مهندس حسنی بود و بچه های شهید احمد پیش ما بود. آیه این اومد طاقت و لرعرض تو زمین چسبیدید به زندگی دنیا راضی شدید. من همونجا گفتم برو تو وضعیت جنگی موشک رو پرتاب کن. یه تیپ سودان و مصری که اینا تو فاف همیشه در واقع از سودان و مصر برای اینکه اینها هم خوشخدمتی به صدام کرده باشن نیرو اعزام میکردن با اتوبوس داشتن میومدن در ترمینال بغداد و تعویض میشن. این موشک میاد وارد ترمینال میشه و یه تیپ مزدور عراق رو که سودانی ها و مصری ها بودن نابود میکنه. میخوام به شما الطاف و محرمیت و ابرمیت بگم که تمام حرکات و تمام سکنات لنهدیان هم سوالنا بود و راهی که خدا نشونده هدرد خدا میکنه.
آبان ماه شهید تهرانی مقدم است و جاودانه شدنش نیز در شامگاه 21 آبان 1390 رقم خورد. سرانجام وی در آستانه عید قدیر وقتی که برای انجام آزمایش موشکی به پادگان امیرالمومنین علیه السلام در ملارد رفته بود بر اثر انفجار زاغه مهمات به جمع یاران شهیدش پیوست.
خب رسیدیم به بخش گفتگوی برنامه و در این بخش من گفتگوی تلفنی کردم با دکتر مرتضی میردار معاون مرکز اسناد انقلاب اسلامی و یکی از کارشناسان حوزه انقلاب که در سالهای اخیر مطالعات چشمگیر و فراوانی در حوزه جوانان و انقلاب شکوهمند اسلامی داشتند. از شما دعوت میکنم با گفتگوی تلفنی من همراه باشید. آقای دکتر میردار سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم رحمت الله امینی.
متشکرم
قربان شما. ایام تبریک عرض می‌کنم آقای امینی.
متشکرم ممنون. بنده هم تبریک عرض می‌کنم ایام الله دعیه فجر رو و ان شاءالله که همیشه موفق باشید. آقای دکتر، جوان و آرمانگرایی چه نسبتی با هم دیگه داره؟
اصلا خب خود جوان همیشه ایدئال و آرمانی می‌بینه.
بله.
از این جهت انقلاب اسلامی یعنی آرمان جوان‌ها بود.
خب همین آرمان انقلابی چی بودن آقای دکتر؟
آرمان انقلابی آن تبعیضی که در واقع مردم در حاکمیت پهلوی جوانها، دانشجوها، دانش آموزها احساس می‌کردن در حاکمیت پهلوی خیلی تبعیضه. دنبال این آرمان چنین تبعیض در واقع باید برداشته بشه.
بله.
آیا وقت تبعیض برداشته میشه و در واقع دنبال این هست این تبعیض انجام بدن و رفع تبعیض بکنن؟ دنبال یه حرکت در واقع اجتماعی و یک حرکت انقلابی جوان ها این کار کردن. از این جهت جوان همیشه دنبال آرمان خواهی و انقلاب اسلامی و رهبران انقلاب از جمله رهبر معظم انقلاب امروز یعنی عنصر تأکیدشون نسل جوان و آرمان خواهیه. جوان هنوز به اصطلاح مثلا آلودگی که در واقع این معمرین و میان سالا دارن به ثروت و به زینت و به قدرت جوان این در واقع حسه نداره. جوان همه چی آرمان میبینه.
خب حالا چرا انقلاب ها اینقدر متکیه به آرمان ها هستن؟
خب القاعده مثل انقلاب اسلامی که در واقع وقتی که حالا بنیانه ها و اساس انقلاب ما در واقع متکی به معارف اهل بیت قرآنی هست، از این جهت شما نگاه میکنید در فرهنگ مثلا اهل بیت یا در نگاه امیرالمؤمنین شما حساب کنید مثلا ما اون نگاه آرمانی از این جهت مثلا فرض می در قوه قضاییه وقتی امیرالمؤمنین به عنوان حاکم، عنوان ولی جامعه، عنوان امام جامعه میره در دادگاه،
بله،
طبق ادله و شواهد و برای این مشخصه که حق به جانب امیرالمؤمنینه، اما نهایت امیرون در دادگاه محکوم میشه.
بله.
این در واقع آرمان یک جوان انقلابی و شیعی و مسلمان اصلا یا اصلا غیر از فراتر از مسلمان ها، یعنی آرمان یک جوانش هر با هر گرایش و عقیده‌ای میخواد باشه. خب بنابراین مردم و جوان ها یعنی در سیستم مثلا جمهوری اسلامی این رو میبین، آرمانشان اینه. یا اون جاهایی که امیرالمومنین در حوزه عدالت اجتماعی مسائل مختلف میگه ثروت هایی که در واقع انباشته شده اینا در واقع ممکن حق یه مظلومی باشه گرفتش و این ثروت انباشته شده.
درست.
خب یک آرمان، یک آرزوست، یک خدمت حقیقت، یه واقعیته.
حالا یه سوال میخوام بکنم آقای دکتر میردار، چند تا جوان آرمانگرای انقلابی تو کشورمون میتونی نام ببرین خودتون
الان؟
کسایی که میشناسین که جوان آرمانگرای انقلابی بودن در گذشته او. یا اینکه الان جوان آرمانگرای انقلابی هستن؟
خیلی هستن.
یا چند تا شاید اسم ببرید از اونه که مردم هم میشناسن؟
نه حالا ممکنه، ولی من خیلی ها میشناسم. من الان جوانهایی میشناسم که واقعا زندگیشون رو وقف مردم کردن.
همین الان
همین الان، همین سال 1399 که خیلی ها از افراد به دنبال زراندوزی ثروت هستند، تو جمهوری اسلامی جوانان هستن، شب و روزشون گذاشتن برای عافیت مردم، آسایش مردم، خدمات اجتماعی، نقاط مختلف کشور.
پس همون حالا هوای اول انقلاب که جوان آرمانگرا بودن هنوز هم ادامه داره.
هنوز در واقع آقای امینی ببینید، در واقع یکی از مهمترین مؤلفه های انقلاب هست آرمانخواهیه.
درست.
و این آرمانخواهی تو هر به اصطلاح مرده که نمیشه که. ممکنه که به این معنا که تعبیری هست که اگه شما از دین خدا ورداری، خداوند یه امت دیگه جایگزین شما میکنه. حالا به این معنا ما یه نسلی از این آرمان‌های دست برداشتن. این نیست که در واقع به تعبیر زمین از حجت خالی بشه که بگیم نه پس تمام شد آرمان‌های مرد. نه،
درسته.
آرمان‌های در واقع به نوع حیات تجلیل قرآن تشریح میکنه در هم دنیا و مقدمش در واقع به نوعی برای مقدمه آخرت گرایی هم داره.
درسته. حالا تحقق بیانیه گام دوم انقلاب برای جوونا از نگاه شما یه آرمان انقلابیه؟
حتما در واقع آرمان انقلابی هست از نگاه به من. چرا؟ به جهت این که یعنی وقت رهبری انقلاب آمدن همه ی آسیب های گام اول بیان کردن. نکته که درست ایشون درس گذاشت و حوزه عدالت خواهیه.
درسته.
عدالت خواهی در واقع یه پله است. پله به معنا باید گام های بعدی رو شما برداری. چرا؟ چون عدالت خواهی یه حد یقفی که نداره. شما بگید تا اینجا عدالت، نه، عدالت یه بخشی برمیگرده به حوزه سخت افزاری، یه بخش برمیگرده به حوزه نرم افزاری های نظام.
درست.
حالا سخت افزاری که حوزه عدالت اجتماعی میگیم به نوعی توسعه مناطق مختلف، بحث کار و اشتغال و ازدواج اینها میشه. اما فراتر از اینها بحث عدالت خواهی یه جاهایی میرسه که حاکمیت باید نگاهش نسبت به مردم عادلانه باشه. شما توی مثلا در آرمانهای شیعی و انقلابی هست که شما وارد محکمه میشین، قاضی باید نگاهاشو حتی به دو طرف شاکی، به دو طرف دعوا یه نگاه مساوی بکنه. این به اصطلاح کجاست؟ این نهایت قلشه. حتی در واقع توی حوزه دعواها و رفع نزاهایی که مثلا در حوزه نظام اسلامی میشه.
درست.
یا در حوزه حتی رهبری میخوام بگم که این نکات در گام دوم انقلاب و اگر انقلاب جمهوری اسلامی را آقای امینی اگر آرمان خواهیش از شما بگیریم در واقع یه نظام خدمت مورد خواهد بود.
درسته. و به عنوان سوال آخر، جوان آرمانگرای انقلابی در دهه پنجم انقلاب چه ویژگی هایی داره از نگاه شما، با توجه به اینکه میگید خیلی ها رو میشناسید الان که آرمانگرا و انقلابی هستن؟
خب از این جهت حالا اینها در این که در کنار آرمان خواهی که دارن و آرمانگرایی که مطلب نظرشون هست، یک در واقع باید به واقعیات جامعه توجه بکنن. یعنی واقعیت جامعه هم یه بخشش در واقع انتزاعی فکر نکنن. نکته دوم هست این که آدم
رویایی فکر نکنن زیاد.
رویایی فکر نکنن. بین رویا و آرمان خدمت از خیلی فاصله هست. نکته که باز اینجا هست به این معنا که باید در واقع به سمتی آدم بره که یعنی جذب آدم های مختلف، آدم رو به یه مسیر بره که آدم تنها نمیتونه بره. آقای امینی، باید این مسیر جمعی بره، چون آدم ها ممکنه که تو مسیر فردی فردگرایی اتفاق میفته و ممکنه طرف خودش منتفع میشه، اما وقتی تو جریان جمعی میشه خود فردم ناخودآگاه از این خرد جمعی، از این تصمیم جمعی، از این انتفاع جمعی اونم نفع میبره. پس بنابراین حرکت جمعی، حرکت سازماندهی شده، حرکت منسجم، این در واقع توی نکاتی در واقع پیرامون آرمان‌خواهی و آینده این جریان آرمان‌خواهی نکاتیست که الان من خدمتتون عرض کنم.
خیلی متشکرم و شما رو به خدا
بزرگ.
موفق باشید. ممنون. بله، گفتگوی تلفنی من رو شنیدید با دکتر مرتضی میردار، معاون مرکز اسناد انقلاب اسلامی، که در رابطه با موضوع آرمانگرایی انقلابی جوانان عزیز کشور بود. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های از نزدیک، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان، رسیدیم و خیلی ممنون از اینکه تا اینجا ما رو همراهی کردید و برنامه ما رو شنیدید. انشاءالله تا هفته آینده که باز موضوعی دیگر رو در کنار شما و از نزدیک مورد بحث و بررسی و واکاوی قرار بدیم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه حضرت حق، خدایا رو نگهدارید.
شب شما دوستان خوب شنونده بخیر. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و سرحال و سرزنده باشید. ساعت 22:11 است. دعوت میکنم شنونده برنامه رادیکال باشید.
من از دانشگاه تهران با شما صحبت میکنم.
اسلحه خلق ما به سینه خائنان همیشه برنده با
برام خدا و برام حمیر قهرمان ایران.
رادیکال
دو روز اول شورای امنیت من احساس می‌کردم که نمایندگان شورای امنیت با نظریات دولت ایران موافق نیستند. من گفتم
سالها بود که بعد از ماجرای ملی شدن صنعت نفت و تمام آن همه اتفاقات ریز و درشتی که برای دکتر فاطمی و دکتر مصدق پیش آمده بود، روحی برای این پیکر باقی نمانده بود. سالها می گذشت و من با خاطرات جوانیم از آن روزها زندگی می کردم. رویایی بود که اولین قدمش نفت ملی ایران بود. رویایی به نام جبهه ملی. جواد منصوری:
جبهه ملی در واقع به دنبال این که یک جریان ضد استعماری در دهه 20 شکل می گیره و این جریان دو شاخه داره. یه شاخش اسلامگراست، یعنی اونایی که با تفکرات اسلامی، با اعتقادات اسلامی و ریشه های اسلامی در واقع این جریان رو در رأسش لااقل به لحاظ سیاسی مرحوم آیت الله کاشانی است، و یه جریانی که حالا ضد استعمار هست، ضد سلطه هم هست، اما اسلامگرا نیست. لذا اینا برای این که هر حال دیدگاه اعتقادی خودشون رو نشون بدن، میگن ما ملیگرا هستیم، ما برای ایران، ایرانیت، برای ایران کار میکنیم. و حالا حتی مثلا یه وقتی هم میخواستن مردم بگن ما رو در روی شما نیستیم، نهایتا میگفتن ما یک جریانی هستیم که دو رو داریم، یه رومون اسلامیت، یه رومون ایرانیت.
ملی شدن صنعت نفت اولین جرقه های ملی شدن تمام اقدامات خارجی در ایران بود. سختی هایی که برای ملی شدن صنعت نفت کشیده شد کم از جنگ و انقلاب و مسائلی شبیه به این نداشت. رسماً زورآزمایی با حکومتی بود که حامیانش تمام منافع خود را در خطر می دیدند.
پس از اینکه شورای امنیت دید که مجلس نهم به هیچ وقت من وجود ملاک قانونی نداشته، به کلی رویه خود را تغییر داد و بالاخره هر داد که تقاضای انگلیس به هیچ وقت مورد توجه واقع نشود و کار در محکمه دادگستری بین‌المللی خاتمه گردد.
نفت که ملی شد، حالا نوبت به شیلات رسید. همان اندازه که نفت را انگلیس‌ها قورت می‌دادند، شیلات شمال را هم روس‌ها به یغما می‌بردند. آن روس‌ها را خوب به یاد دارم. شیلات لابلای هیاهوی نفت از یادها رفت، اما مسیر ملی شدن با همان کودتاهای کذایی متوقف شد. تمام افراد جبهه ملی زندانی، تبعید یا به روش‌های مختلف اعدام شدند. جبهه ملی شد یک پیکر بیجان هزار پاره، مانند جزایر کوچکی که دور از یکدیگر فقط زنده هستند. تمام این ماجراها ادامه داشت تا 22 خرداد 56. کریم سنجابی، داریوش فروهر و شاپور بختیار در نامه اعتراضی به شاه درباره حکومت دیکتاتوریش نجات کشور را در راستای پایان دادن به حکومت استبدادی پهلوی عنوان کردند و بازگشت به قوانین مشروطه را خواستار شدند. قاسم تبریزی:
جبهه ملی 1928 تشکیل میشه.
بله.
نهضت ملی شدن نفت از 27 شروع میشه تا 30.
به یه معنا حتی از 22.
بله دیگه. ولی رسما 27 شروع میشه. بله. در اینجا جریانات اسلامی به رهبری آیت الله کاشانی، مثل فدایان اسلام، مجمع مسلمانان، مجاهد و اتحادیه مسلمین و اینها فعالیت ها رو در این عرصه دارن. اما شاکله اصلی جبهه ملی حزب ایرانه. حزب ایران در سال 1120 با عنوان کانون مهندسین تأسیس میشه. 22 به رهبری الله‌یار صالح به نام حزب ایران شروع میکنه. البته وحدت و انشاب و دیگه حالا ما واردش نمیشیم، اما اون چه دکتر کریم سنجابی در امیدها و ناامیدیها میگه، حزب ایران با 3 شعار اومد: ناسیونالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی غربی. این به عنوان اولین حزب چیه؟ یکی حزب ملت ایران بر پایه پان ایرانیسم رو داریم که اینها همون انشاب از حزب پان ایرانیست محسن پزشکپورن. این دومین حزب. حزب مردم ایران رو داریم که حزب مردم ایران به رهبری نخشب از حزب ایران انشاب میکنه، همون خداپرستان سوسیالیستن.
نهضت خداپرستان.
نهضت خداپرستان. ولی به عنوان حزب ایران و مردم ایران خودشونو مطرح میکنن. در اوائل خب حزب زحمتکشان ملت ایران به رهبری بقایی و خلیل ملکی بود، نیروی سوم بود، لذا مجموعی از متضاد. یک دوره کوتاهی هم فدایان اسلام با اینا همکاری کردن در نهضت ملی شدن صنعت نفت و از بین بردن موانع راه. و در بین روحانیون هم به دلیل مبارزه علیه انگلستان و ملی شدن صنعت نفت، وعاظ و روحانیون سراسر مملکت وارد مبارزه شدن که این در اون موقع به نام جبهه ملی مطرح شد. جبهه ملی یعنی از همه نوع جریانات. اما در سال 30 که دکتر مصدق به اصطلاح نخست‌وزیری میرسه، ریزش ها شروع میشه دیگه. در اونجا در حقیقت حزب ایران و به اصطلاح جریانات، خصوصا با دستگیری رهبر فدایان اسلام شهید سید مجتبی نواب صفوی، چون مصدق یک ماه بعد از به اصطلاح نخست‌وزیری دستور میده ایشون رو دستگیر کنن، 20 ماه در زندان دکتر مصدقه، دیگه ریزش ها شروع میشه. به هر طور با کودتای دولت، حالا اون عمل کرد مصدق باشه در جلسه ای، بعد از کودتا دیگه ما جبهه ملی نداریم، نهضت مقاومت داریم با مجموعی از مذهبی ها و چند تن از جبهه ملی ها.
مخالفت های سنگین شاه ادامه داشت تا اینکه در جلسه آبان 56 با تشکیل مجدد جلسات، جبهه ملی مجددا فعالیت‌های خودش را با نام اتحاد نیروهای ملی آغاز کرد.
در سال 39 جبهه ملی با توجه به سیاست امریکا فعالیتش رو شروع میکنه. و عجیب اینجاست که این به عنوان یه تجربه تلخ میگم که حتی اونهایی هم که طرفدار جبهه ملی هستند به یه نقادی و به یک موضوع برسن، درست در دوره مبارزه با امریکا و شاه جبهه ملی در درونش اختلافه، آیا جبهه ملی شخصیت ها باشن یا احزاب. بین 41 تا 44 این درگیری هست، 44 منحل میشه. در 56 و 57 که نهضت شروع میشه جبهه ملی فعال میشه.
مخالفت‌های مکرر شاه با مبانی درخواستی جبهه ملی ادامه پیدا کرد تا در تیر ماه 57 جبهه ملی رسماً دوباره اعلام فعالیت کرد و کارهایش را تحت عنوان جبهه ملی ایران ادامه داد.
یه نکته خیلی مهمی در مورد جبهه ملی در سال 42 هستش، اون رو هم اشاره بفرمایید. در موضع جبهه ملی در قبال نهضت اسلامی بود. بله. موزه خورد.
بله. خب جبهه ملی بله در قضیه نهضت امام خودشونو کنار میگیرن، حتی در مسئله قیام 15 خرداد الله‌یار صالح اعلام میکنه ما هیچ گونه مشارکت نداریم و محکوم میکنیم، چون اینا تحلیلشون بود مثل کمونیستا این شورش کوره، شورش ارتجاییه و همون تبلیغات رژیم و اینا پخش میکنن که یه عده افراد اومدن کتابخونه ها و مراکز فرهنگی رو دارن از بین میبرن.
استبداد دوران شاه ادامه داشت، دورانی که با تمام بنیانهای فکری ملیگرایی در تضاد بود. شاه مشتاق بود که جبهه ملی را در اداره دولت دخیل کند تا به گونه‌ای با سهیم کردن آنها در امور نظرشان را جلب کند. جواد منصوری و قاسم تبریزی را دعوت کردم تا برام صحبت کنند. هر دو از مبارزین قدیمی بودند و کلی حرف برای گفتن داشتند، اونقدر که گاهی با هم درباره یه موضوع صحبت می‌کردند.
ریشه اصلی در دو چیه؟ یک، در اینه که اینها رژیم سلطنتی رو میپذیرن و معتقدن شاه بماند سلطنت کند، دولت از آن مردم و مجلس باشد. مسئله دوم مسئله آمریکاست. وقتی که اینها برخیشون اعتراض میکنن در قضیه عرض کنم که 6 بهمن رفراندوم دستگیر میشن، در زندان همایون سنتی زاده از عناصر وابسته به سازمان سیاه در زندان با اینها مذاکره میکنه. اینو هم مهندس بازرگان میگه هم شاپور بختیار.
یعنی چطور از بیرون میاد با اینا؟
بله از بیرون میاد
به نمایندگی از دولت.
نخیر به نمایندگی از امریکایی ها. این نکته ای که من نمیدونم چرا برخی مورخین به مسائل حساس اینو
شما کجا
سنت... در خاطرات مهندس بازرگان هست.
تو خاطرات
بازرگان. بله میگه که همایون سنتی زاده از طرف آمریکایی‌ها اومد گفت که به تمام افراد جبهه ملی هم گفت اینو. آره. که الله یار ساره امریکایی‌ها نظرشون اینه که شاه بمونه.
اوضاع ادامه داشت و در 14 آبان 57 طی بیانیه‌ای خواهان تغییر رژیم شاهنشاهی شدند و به جای آن شرط اساسی را بر اساس قوانین مشروطه، مراجعه به آراء مردمی و برقراری دموکراسی بر اساس موازین اسلام خواندند. در همین راستا استقلال کشور در تمام امور از دیگر درخواست‌های جبهه ملی بود. بسم الله تعالی. یک شنبه 4 ذی‌حجه 1398 مطابق با 14 آبان ماه 57. سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد. نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آراء عمومی تعیین گردد. کریم سنجابی.
آقای دکتر سنجابی یک مسافرتی به پاریس داشتن برای ملاقات خصوصی با امام، منتها مواضعشون هم قبلا اعلام کرده بودن که به اصطلاح مخالفتی با ادامه سلطنت ندارن، ولی تمرکز روی اینکه شاه سلطنت بکنه ولی حکومت نکنه داشتن. آقای دکتر سنجابی اون مسافرت رو به پاریس میکنن، یه عده از سیاسیون میگفتن که آقای دکتر سنجابی رفتی که امام رو همراه خودش بکنه چون معتقده که ادامه رژیم سلطنت مشکلی نداره، دیکتاتوری شاه مثلا مشکل داره. آقای دکتر سنجابی میرن پاریس و به اطرافیان خبر میدن که حضرت امام که آقای دکتر سنجابی با شما میخوان ملاقات خصوصی بکنند. دوستانی که اونجا بودن بعضا برای من نقل کردن که امام فرمودن که نه من ملاقات خصوصی با آقای دکتر سنجابی نمیدم، همه دارن میان ایشون هم قاطی مردم بیان ملاقات کنن، من مخالف ملاقات نیستم. گفتن آقای دکتر سنجابی عرض کنم که دبیر کل جبهه ملی ایران میخوان با شما. گفتن باشه فرقی نمیکنه. اصرار دکتر سنجابی باعث میشه که امام میگن که بسیار خوب، حالا اگر ایشون ملاقات خصوصی میکنن یک حرف رو قبل از ملاقات با من باید بیان کنن، و اون این که اعلام کنن که با ادامه سلطنت مخالفن و شاه هم بنابراین حتما باید بره. این شرط رو با آقای دکتر سنجابی مطرح میکنن، ایشون علی‌القاعده مقداری معطل میشن. اما من یه شب خودم از بی بی سی گوش میکردم، دیدم که آقای دکتر سنجابی داره با خبرنگار رادیو بی بی سی مصاحبه میکنه و برخلاف اون چی که اینجا ما شنیده بودیم گفت که بله ما معتقدیم دیگه این حکومت سلطنت نمیشه ادامه پیدا بکنه، شاه هم باید بره. خیلی تعجب کردیم چون من نمیدونستم که اونجا چی گذشته در ملاقات با بستر برای تقاضای ملاقات آقای دکتر سنجابی به اونجا. بعدن متوجه شدیم که اتفاقی که افتاده مقدمش این بوده که امام گفتن اگر آقای دکتر سنجابی میخوان با من ملاقات خصوصی بکنن اول برن این دوتا موضوع رو بگن، که البته ایشون هم گفتن و به هر حال اعلام کردن که هم با حکومت سلطنتی مخالفن هم با بنابراین موندن شاه.
قاسم تبریزی:
به هر مقدار که امام و جریان اسلامی شاه رو نشونه میگیرن اینا دولت رو نشونه میگیرن، تا نهایتاً به سفر آقای سنجابی به پاریس میرسه که امام قید دیدار رو نفی حکومت شاه و قبول نهضت اسلامی میدونه، که در اونجا او در یک وضعیتی میمونه. حالا آیا او مأمور بود بره؟ نمیدونیم. به ظاهر برای شرکت در جامعه سوسیالیست ها بود، کنفرانس سوسیالیست ها بود، اونم در کانادا.
بله.
او در پاریس. بعد در این مرحله بالاخره اینها تا جریان به اصطلاح دیدار آقای سنجابی با امام میگفتن شاه، از اون به بعد دیگه نمیگن شاه، میان با نهضت همکاری میکنن. احساس اینه که ما رهبری امام رو قبول داریم.
این بیانیه آنقدر برای جبهه ملی گران تمام شد که شاه دستور دستگیری رهبران جبهه ملی را می‌دهد. تحت فشارهای بسیار از طرف شاه برای پذیرش نخست وزیری از سوی جبهه ملی، سرانجام شاپور بختیار پذیرفت. در ادامه این پذیرش جبهه ملی تمام ارتباطهای خود را با بختیار قطع کرد و در جلسه شورای مرکزی جبهه ملی رأی به برکناری شاپور بختیار از جبهه ملی ایران می‌دهند.
ما باید بدترین وضعیت رو همیشه باید در نظر بگیریم. اگر نخست وزیر به دلیلی خودش استعفا بکنن یا مجبور به استعفا بکنن، اینها ما داشتیم حرف میزدیم، نگو با حقیقت تطبیق دارد. ایشون با در شورای انقلاب در تماس با در جلسه ای که ایشون دعوت کرد که بیایید، آقای دکتر صحابی آمد با آقای امیرانتظام، در تمام مدت اون اومده گفتن استعفا بده. شما ما گفتید بیایم اینجا ما مذاکره کنیم صحبت کنیم ببینیم اینا چی میگن. شما اینا چی به شما میگن؟ من استعفا بده. گفتن استعفا بده. گفت که گفت نه خیر من استعفا نمیدم، برای اینکه من حکمم رو از کسی گرفتم که دکتر مصدقم از او حکم گرفته. گفتن که بابا تو خودت که گفتی که قبول نداشتی شال. گفت که من مجلس به من رأی دادن. گفتن خب شما که خودت همیشه با ما تا دیروز با ما بودی و تا دیروز میگفتی که شال که مورد قبول ملت نیست، نمایندگانم نمایندگان ساواک هستن، چطور شد تو این روز عوض شدی؟
جبهه ملی در راستای بازگشت مشروطه و دموکراسی اسلامی تمام تلاش‌های خود را از قبیل ترویج و بازخوانی ایدئولوژی‌های اسلامی در تقابل با سایر تفکرات آن روزگار را در دستور کار خود قرار داد.